خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم از این بابت که امروز اینجا هم و تشکر از برای بچه های انجمن فرهنگ و سیاست، فرهنگ و هرچی. این اسما رد گم کنید، همون اسمایی که خودتون میدید، انجمن حالا هرچی. و تشکر از دکتر اردبیلی به واسطه یه صحبت آموزنده‌ای که میتونه تا حدی زیادی مقدمه هم باشه بر صحبتی که من میخوام بکنم، ولی خب به هر حال ما یه تفاوت‌های جدی هم داریم از این بابت که من از فلسفه سیاسی میام، دکتر از فلسفه میاد و تا یه حدی ما از دو تا دیسیپلین دانشگاهی میام و به یه معنا خیلی نظام اصطلاحاتمون امکان داره با هم متفاوت باشه. همچنان که میدونید به هر حال فلسفه سیاسی بسیار سیاسی تر از خود فلسفه است و اساسا اون وجهی از فلسفه است که سعی میکنه به امر سیاسی به منزله یک هستی فکر بکنه، یعنی کارش اونتولوژی و هستی شناسی امر سیاسی. من هم امروز سعی دارم که تو همین دیسیپلین بمونم و یکم به همین پرسشی که رسول جان مطرح کرد بهش فکر کنم. توی وضعیتی که خب به هر حال اشاره شد، وضعیت ما انسداد مطلقیم الان، به هر حال بحران‌های جدی وجود داره، اساسا موجه میتونه نباشه هیچ دلیلی، هر که الان چنین دعوی داشته باشه من کاملا میپذیرم که میتونه وسط پس آبان نیندیشیده، پس آبان فکر نشده، وسط ولنتاین و یه هفته مونده به نمیدونم انتخابات و این بازی ها و نمیدونم لای این پوستر ها و میتونه چه وجهی داشته باشه. به نظرم به قوت خودش باقیه، اساسا کل پیکره و اساس این جلسه میتونه به هر حال از این لحاظ مورد عرض به حضور شما سوال باشه و از این بابر من این تنش رو هیچ پاسخش ندارم، پیشا پیش دستا بالاست و تسلیمم در برابرش و فقط فکر میکنم که میخوام امروز یه بحثی که میکنم فقط بتونم بهش فکر بکنم در حد یه 30-40 دقیقه که ببینم باید چی کار کرد و اصلا چگونه میشه به انسداد فکر کرد، یا فلسفه سیاسی اساسا میتونه به انسداد فکر بکنه یا اینکه نه. ببینید مواجهه فلسفه و سیاست رو من اینجوری میفهمم که تا جایی که به فلسفه مربوطه و تا جایی که به سیاست، همه اینها تئوری تبارشناسی تاریخی خوب بهتر از من میدونید که برمیگرده به یونان و ماجراها از جایی شروع شده که تقریبا هیچ لحظه از تاریخ نیست که نباید برگشت به اون لحظه، به لحظه تأسیس، لحظه بنیاد گذاری، لحظه که اساس یک چیزی ریخته میشه، به هر حال در مقام یک لحظه اولیه‌ای که مورد مراجعه همگانی و همیشگی خواهد بود. ببینید من خیلی مختصر و ساده سعی میکنم که یکم بحث رو انزمامتر بکنم. وقتی از فلسفه حرف میزنیم داریم از یه فیگور حرف میزنیم که یه کاری انجام میده، یعنی فیلسوفی که داره یه کاری انجام میده. به این فیلسوف اساساً یه مسئله تکنیکی تمدنی هم هست، یعنی توی لحظه خاصی توی جای خاصی امکان پذیر شده. هر کسی که فکر میکنه یا هر کسی که پیشتر فکر میکرده فیلسوف نیست. ما اگه فکر میکنیم لزوماً فیلسوف نیستیم. فلسفه اساساً دانشی شیوه اندیشیدن است درون یک نظام اصطلاحات خاص که در یک دوره خاص از تاریخ، مثلا در آتن 4-5 پیش از میلاد تجربه شده و تأسیس شده و نظام اصطلاحاتش تعلیم شده. این نمیتونه منافی این باشه که پیش از اون ما سویه های یا پس از اون مجاور اون موازی با اون صورت های متفاوتی از اندیشیدن رو داشتیم، اینکه کل دنیا خب گیر کرده بودن و نمیتونستن فکر بکنن و از یه جایی به بعد میخوام این تلقی عام رو از فلسفه تا یه حدی فعلا قلقلکش بدم، یکم تقلقش بکنم، بعد باش کار دارم، چون فلسفیدن مستلزم کاری پیش از فکر کردنه یا فکر کردن خاصی است. هر گونه فکر کردنی، فکر بابایی که بیرون از توی غار و توی نمیدونم درویش رواقی کلبی هر چی که هست، آیا میتونه فلسفی فکر بکنه یا اساسا کاری که داره میکنه میتونه کار فلسفی تلقی بشه، یه بحث باید به جد درش مناقشه کرد. بنابراین از یه دوره خاص یک کنشی خاص در اون یک شهر خاص با یه تعریف خاصی امکان پذیر شده. اگه از یه یونانی مثلا از ارسطو بپرسیم که فیلسوف کارش چیه، احتمال خیلی زیاد به شما خواهد گفت که فیلسوف ابتدا یک انسانه و اگر انسانه پس در شهره و اگه در شهره پس استلزاماتی داره، حضور در شهر که نقبی به افلاطون میزنم و آروم آروم میام جلوتر تا جایی که به افلاطون برمیگرده. افلاطون فیگور فیلسوفو چجوری میبینه؟ یه مثال ساده که احتمالا کم میابیش همه باشه آشنا، یه تمثیلی داره تو اول کتاب پنجم پولیتیا افلاطون و میگه که یه غاره، میگه این دنیا مثل یه غاره که گروه اون پایین هم و اون گروهی که اون پایین هم گروهی هم که تو قعر غار هم و اونها توی محدوده یه عرض به حضورتون که بهش میگن به یه تلقی درون یه نظام تفسیری خاص بهش میگن زندگی سیاسی. یعنی زندگی سیاسی زندگی در بند حصارهای عرف، سنت، اسطوره و همه عناصر برسازنده یک شهر. وقتی از شهر حرف میزنم از یه چیز خونسا حرف نمیزنم. شهر تعیین کننده است. شهر کاری میکنه. شهر صرفا 4 تا دیوار و دژ و بارو و پلیس و 4 تا پاسگاه و دادگاه و آسفالت اینا نیست. شهر خدا داره. شهر وحی داره. شهر الهیات داره. شهر اسطوره داره. شهر نمیدونم عرف داره. شهر سنت داره. شهر تاریخ داره. و بنابراین هر کسی حضورش در خیابانی حضور خونسانی است، حضوری در میدانی از نسبت نیرو هاست و بنابراین نیرو میگیره، نیرو میده و به هر حال تیپا میخوره، تیپا میزنه و تا یه جایی فاصله گذاری میکنه، یک جایی خب به هر حال اونا باش فاصله گذاری میکنه. همه آنچه که در شهرم اتفاق میفته به هر حال به یک شکل نسبتی با کل پیکره شهر در مقام کل برقرار میکنه و این نسبت بسیار اساسیه، چون فیلسوف در مقام یک انسان خاص در شهر داره یک کار خاص رو در برابر این عناصر انجام میده به صورت مشخص در برابر شهر. پس تا یه حدی دارم ابتدا بین فلسفه و سیاست فکر کنم اونها چجوری میفهمن. اگه سیاست رو در معنای یونانیش خیلی مختصر، اینا بحث جدی داره میشه در همین تعاریف مناقشه کرد، اجازه بدید بپذیریم سری توافقات کلی رو و اجازه بدید که بحث پیش بره. اگه در این تعریف کلی سیاست رو اساساً به همون معنای یونانیش تدبیر امور شهر بدونیم به همون معنی پولیتیک یا پولیتیکه، تدبیر امور پلیس، تدبیر امور شهر، دولت یا هر چی که هست، فیگور فلسفه یا فیگور فیلسوف اساساً درون این میدان، یعنی درون میدان تدبیر امور شهر قصد داره یک کاری رو بکنه و به همین منظوری که شما میبینید وقتی از لحظه تأسیس فلسفه حرف میزنید اساساً از یه لحظه سیاسی حرف میزنید. اگر از سقراط حرف میزنید، اگر سیسرون رو بپذیریم که سقراط نخستین فیلسوف سیاسیه، کار سقراط چیه؟ انگ سقراط چیه؟ سقراط در دادگاه باید به چه چیزی توی 70 خورده سالگی پاسخ بده؟ اتهام اصلی سقراط فاسد کردن جوانانه و به تعبیر بدیعی کلمه که من اینجا باش موافقم، جز معدود مواقعی با بدیع موافقم که فاسد کردن معنی داره، یعنی یک شهری که یک نظر داره. بهتر من میدونید که با سی داره سقراط محکوم به خوردن یا نوشیدن جام شکران شد و خیلی فاصله اندک بود، اما یه گروه کثیری معتقد بودن که سقراط کارش فاسد کردن جوانانه و بنابراین بایستی از شهر خارج بشه. و اگه برگردیم به یه لحظه دیگه در سی در فهم یونانی از انسان که اشاره کردم، شما یا در شهرید یا انسان نیستید. هر کسی اون بیرون شهره، شهرم به معنی دقیق کلمه کلیت شهر، نه اینکه یکی بابای میره و برمیگرده دیگه، وقتی از در بارو میره اون بر از دروازه شهر برون دیگه انسان نیست، نه نه، امکان حیاتی اون پشت وجود نداره، امکان حیات سعادت مندی اون پشت وجود نداره. و یونانی اساسا انسان رو اینجوری میدیدن، انسان به همون شکلی که ما هم تو تمدن اسلامی هم همینجوری میدیم، تمدن ایرانی و اسلامی. یکی از بهترین ترجمه ها رو خود ما کردیم از اون لفظ مهم ارسطو، یعنی انسان به ذات مدنی و به طبعه، ترجمه زون پولیتیکون افلاطون ارسطو. خب خیلی مختصر، حالا فیلسوف کیه و میخواد چیکار بکنه در اون شهر؟ فیلسوف کسیه که به صورت مشخص کارش به مثابه یک انسانی که فقط و فقط در اون شهر ممکنه، قصدش ممکن کردن زندگی خوبه، چیزی که فیلسوف یونانی ارسطو بهش میگه ائودایمونیا، زندگی خوب. چگونه میشود بهتر زیست؟ چگونه میشود در واقع به یه بهروزی رسید؟ چگونه میشود سعادت، بیشینه سعادت رو برای بیشینه آدمیان فراهم کرد؟ این پرسش مهمیه. بنابراین فیلسوف سیاسی اساساً، اگر فیلسوفای هفتگانه و فیلسوفای پیش از سقراطی رو در نظر نگیریم که اجالتا این جهان نباید در نظر بگیریم، تأسیس فلسفه اساساً، تأسیس فلسفه سیاسی و تأسیس فلسفه اساساً در یک لحظه امکان پذیر شده و بنابراین فیلسوف در مقام کسی که قصد داره یک چیز رو توضیح بده، یعنی موضوع ذهنش، آنچه که پیش روش قرار داره که میخواد در اون میدان طرح‌اندازی بکنه، ایده بده، عرض به حضورتون که مردم رو دعوت بکنه به اون سمت، همین ممکن کردن زندگی خوبه. و ممکن کردن زندگی خوب غایت سیاست. یعنی شما وقتی از شهر حرف میزنید در معنی یونانی کلمه، یونانی ها پلیس رو چی تصور میکردن؟ یونانی ها پلیس رو میگفتن پلیس، سطر بند اول رساله دورانساز سیاست ارسطو. یونانیان نظر داشتن به این که پلیس در واقع شهری است که انسان به عنوان یک حیوان سیاسی درونش امکان پذیر شده، یعنی پیش از انسانه، قدیمتر از انسانه و پس از اون، و فقط و فقط در پرتو اون شهر که امکان پذیر میشه بالاترین خیرها، یعنی سعادت جمعی. بالاترین خیرها هم به طرز بسیار جدی و غیر قابل اغمازی به کل پیکره شهر مربوطه. یعنی اساساً فیلسوف نمیتونه چیزی باشه بیرون از شهر و فیلسوف اساساً نمیتونه حرفی بزنه جز درون نظم نیروهای درون شهر. و کار فیلسوف همینه، دعوت بکنه سیاست رو که غایتش امکان ممکن کردن زندگی خوبه ولی خودش نمیتونه بهش فکر کنه. اون موضوع سیاست، موضوع فلسفه است. پس فلسفه و سیاست از ابتدا یه تناقض عجیب و غریب و در این حال یه تشابهاتی داشته. به یه تعبیر، با این تعبیر نقل میذارم به مواجهات بعدی که در دوران جدیدتر داره اتفاق میفته و بعدها معاصر در گام‌های بعدی. پس فیلسوف کسیه که قصد داره چیکار بکنه؟ که قصد داره همه کسانی که در منتائله یغارن و درون کامن سنسن و درون باورهای عرفی و درون عرض به حضور شما زنجیرهای عرف و نموس و الهیات و دین و خدا و به معنی در تیپ نقد افلاطونی کلمه، حالا ربطی به برای بهتر من میدونی که پیش ابراهیمی این بحثا، اون بحث دیگه شده، بحث دیگه است که در ادامه صحبت کرد، قصد داری یک اتفاق اونجا رقم بزنه. و فیلسوف به مثابه کسی که میتونه از غار خارج بشه. اگر اونجا رو اجالتاً زندگی سیاسی در نظر بگیریم، یعنی این پایین رو زندگی سیاسی، زندگی که مردم دارن با رتق و فتق امور و به هر حال به تمشیت امور اینا فکر میکنن، فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسیه که اینجا این زنجیر رو پاره میکنه زنجیر عرف و زنجیر وابستگیاش به کامن سنس و به این باورهای رایج در واقع غیر مستدل رو و سعی میکنه برگرده و از غار خارج بشه. و تصاویری که داره راه به راه برای این ترسیم میشه، به این تصاویر همه کاذبن و همه دست دوان و درجه دوان رو پشت پا بزنه و به بیرون غار و به نور و به ایده یا هر چیزی هست اجالتاً اجازه بده اسمش بذارم حقیقت برسه و برگرده. و کارویژه اصلیش اینه که باید برگرده و دوباره برگرده به زندگی سیاسی و زندگی سیاسی درون میدان زندگی سیاسی نمیتونه خودش بره تنها سعادتمند بشه تو خلوت و تو نمیدونم تو اتاقش و تو گوشه نمیدونم کتابخونه‌ش و هر چی شبیه به این. و باید این دیالکتیک افلاطونیه، باید برگرده و این کسانی که در این زندگی سیاسی هستن رو دعوتی بکنه هدایتگرانه به سمت زندگی حقیقی، که فقط در پرتو زندگی حقیقی است که امکان سعادت همه آدمیان امکان پذیره یا ممکنه یا فراهمه. خب بنابراین فلسفه اساساً یه شکلی از یه زیست خطرناکه. در ابتدا بهتر از من میدونید که گروهی همینو تئوریزه کردن مثل لو اشتروس و دیگران. فلسفه اساساً و فیگور فیلسوف فیگوری همواره در شرایط زیستی در حال تعقیب و آزاره. چرا؟ چون با شهر نسبتی انتقادی داره و قصد داره که کامن سنس رو منهدم بکنه یا کامن سنس رو قلقلک بده، تقلق بکنه، مفاهیمی که سنت داره کار میکنه، تاریخ داره کار میکنه. به شکلی در مقام یک فیلسوف، خود زیست فیلسوف شبیه به زیست سقراطی مثل خرمگس معرکه، خودش تخطی نمادین بکنه از خود در واقع تشریفات ابلهانهی که فکر میکنه در اون شهر جاریه. و در مقام کسی که یک کار تکنیکی هم داره میکنه، یعنی کاری کسی که داره به بحران کامن سنس فکر میکنه، به بحران آنچه که بدیهی پنداشته میشه داره فکر میکنه و سعی میکنه طرحی بده برای عبور از این بحران. روشنه که این مستلزم قسمی فهم این بحران پیشا پیش، امکان ناپذیره بدون فهم بحران شما سخنی درباره بحران دارید. امروز چه جوری صفت میشه؟ الله خیلی رتوریکه. آره ببخشید دیگه. بنابراین تا یه حدی پس کامن سنس رو باید بشناسه. کامن سنس چیه؟ کامن سنس همین باورهای عادیه، این همین ملتی که دارن با بداهت‌ها زندگی میکنن. و فیلسوف و فقط و فقط فیلسوف این امکان رو داره با شناخت مفهوم سازانه از کامن سنس، از ما پایین غار، از ما فلک زده ها، بتونه بداهت زدایی بکنه از ما. و این امکان رو داره که بداهت زدایی بکنه از ما و ما رو دعوت بکنه به زیستی بهتر، که همانا چیه؟ غایت سیاسته، یعنی امکان زندگی خوب، زندگی بهتر. تمام پروژه سیاسی، سیاست پروژه چیه؟ فلسفه سیاسی کارش چیه؟ کارش همینه دیگه، کارش ایده بده، نظم بده. چه دولتی، چه سازوکار قدرتی، چه حاکمی، چه شیوه مشروعیت یابی حاکمی. آره اینا بحث از بحران معاصر دیگه. پس آره برای پس آبان دیگه هیچی سازه ما چه جامون دیگه. آره پس برجام پس خیلی از چیزا خیلی خب اینجا بودم که بنابراین این طرح‌ها و این ایده‌ها در قالب رژیم‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی، نمی‌دونم رژیم‌های خوب، رژیم‌های بد، رژیم‌های تباه، نمی‌دونم چیزای شبیه این که احتمالاً خیلی شنیدی، ولش کن آقا. اینو کجا؟ آره ولی پس این رژیم ها قراره که یه چیز توضیح بده، قراره که بگه در پرتو چه نظام سیاسی زندگی خوب ممکنه، زندگی خوب برای بیشینه آدمیان، برای حد اکثر آدمی ها. و ویژگی های این رو فقط فقط فیلسوف میفهمه. ویژگی هایی که امر نیک چگونه امریه، سعادت چگونه چیزیه، فضیلت چگونه چیزیه. پس به این معنا فیلسوف از آن رو که موضوعش بحرانه و بحران موضوعی سیاسیه، فیلسوف به شدت معاصره و اصلا نمیتونه که معاصر نباشه. بحث گسترده ایه، امر معاصر چیه، چگونه میشه معاصر بود، بارها بحث شده این بر اون بر، تا جایی که به فلسفه سیاسی برمیگرده و از موقفی که من دارم نگاه میکنم به فلسفه سیاسی، هیچ انسانی نمیتونه سیاسی نباشه، هیچ فیلسوفی به طریق اولا نمیتونه سیاسی باشه. اگر فیگور فیلسوف رو یه فیگور دو بچه در نظر بگیریم به معنی امروزی کلمه، یعنی یه فیلسوف داریم که فیلسوف تکنیکاله، فیلسوف آموزشیه، فیلسوف استاد دانشگاه است، کارش کار کردن در میدان دانشگاهی فلسفه است، یه فیلسوف هم ببینیم که معمولا فیلسوف های مهمتری هم بیرون از دانشگاه و هر اونجا دارن یه زیست فلسفی رو رقم میزنن و این دوتا همبسته هم نیستن. امکان داره کسی بیرون از دانشگاه است نتونه تو دانشگاه کاری بکنه، برای دانشگاه هم یه نظم بروکراتیک داره که به هر حال ته یه کاری باید بکنی تا اون کارو بهش بدن فلسفی، و یا بالعکس کسی که فلسفه درس میده لزوما فیلسوف نیست، فلسفه دانه. این دو فیگور هر دو به طریق اولا معاصرن و سیاسی هم. حتی اگر در مورد سیاست حرفی نزنن، من که نظرم اینه وقتی کسی فیلسوفه اصلا امکان نداره که به عنوان موجودی در شهر همواره شهر رو بحرانی نکنه. به هر حال برای همین هم هست که دیدید در طول تاریخ، در طول سالیان، در طول برای هزاره هاست که از فیگور فیلسوف که میگذره، به هر حال فلسفه با چندین دشمن داشته، همواره یه جایی باش کنار اومدن، یه جایی در اختیار گرفتن، از آن خود کردن، یه جایی هم نتونستن، یه جایی هم به هر حال مقابله کردن. یعنی فلسفه با حقیقت، هر شکلی از داوری درباره حقیقت، هر شکلی از باور غیر مستدل درباره حقیقت، چه میخواد ایمان باشه، چه میخواد باور باشه، چه میخواد عقیده باشه، هر چی شبیه به این. بنابراین نزاع عقل و دین، نزاع عقل و وحی، نزاع نمیدونم فلسفه و وحی به معنی کلی، به معنی عامش، برای یه نزاع تاریخی بوده و برای همین هم هست که فیلسوفان از اون رو که دارن درون شهر کاری میکنن و شهر هم گفتم شهر خونسانیست، گزارهایی که آدمیان بدیهی حرف میزنن، common sense مطلقاً common sense خونسانیست، common sense خواستگاهایی داره که شما با کوچکترین قلقلک common sense امکان دارون خواستگاه ها فعال بشن. که چرا این کارو میکنی؟ مگه الان شما وقتی به زن نگاه میکنی، نگاه common sense نگاه بدیهیه، نگاه از پیش پذیرفته شده است، لازم نیست شما توی تربیتی بزرگ شده باشی با هر عقل و شعور و میزان استعداد و قوت فراگیری و ذریب و هوش و هر چی که هست، شما یه نگاه رو به طور تیپیک در مورد زن خواهی داشت اگر نتونی خودتو منهدم بکنی، اگر نتونی با common sense انتقادی برخورد بکنی یا چیزی شبیه به این. و اون نگاه از زن خب خواستگاه داره، اون خواستگاه در شرایطی که شما این رو در واقع نقد بکنه، اون خواستگاه فعال میشه، اون خواستگاه در پاسخ به بحران مشروعیتش خب وارد عمل میشه و اگر احتمالا از شما هم قوی تر خواهد بود. پس این به یه معنا اون بحث جمع بکنم و گرهش بزن با فلسفه معاصرت، فلسفه چگونه دیگه باید به معاصر فکر بکنه از مجرای دوباره، شکلی از اندیشیدن به امر خوب یا به زندگی خوب. پس بنابراین فیلسوف اگر دانشگاهی باشه باز میتونه که سیاسی باشه، حتی اگر خودش ندونه. کجا؟ به احتمال زیاد در صورت بندی که من ازش دارم، در سازوکار اولویت گذاری موضوعات ذهنش، موضوعات تحقیقش، و هر چیزی که موضوع ذهنش نمی کنه یعنی چه اتفاقی افتاده بر سرش، یعنی موضوع خطرناکیه و یعنی ترس، و ترس تا گردن سیاسیه، امکان نداره شما بی اندیشی و سیاسی نباشی، امکان نداره. شما به چی می اندیشی؟ حتی اگر به چیزهای پرمناقشه نیندیشی شما سیاسی هستی چون میترسی. پس سیاست با تو کار داره، تو در میدان سیاسی، در میدان نسبت نیروهایی که سیاست داره بر تو عارض میکنه، تو یک کنشگری میتونی عقب بشینی، میتونی وابدی، میتونی بری عقب، میتونی اصلا اهمیتی نداشته باشه، میتونی بگی که این دون شأنه، دون منزلت سیاست، نمیدونم بازی یه مش آدم اهل قدرت، هر چی شبیه به این، و بری کنار و تصور بکنی که امکان سعادت شخصی رو داری یا امکان سعادت نمیدونم گروهی رو داری یا امکان سعادت فلان. فیلسوف یادتون نره و باید مطلقا نباید اینو از پیش چشم برداشت که فیلسوف اساسا اندیشنده به امر کلیه و فیلسوف نمیتونه به امر کلی فکر نکنه. اصلا فیلسوف نمیتونه که خودش رو منتزع بکنه از یه به شکل خیالی خودش رو مجرد ببینه از یه کلی که میخواد اون رو نبینه. حالا هر شکلی خودش بذاری، هر شکلی از جهان بدنی نمیدونم، هر شکلی از رواقیگری یا هر گونه امکان زیست شخص. بنابراین سیاست حتی اگه فلسفه نخواد با فلسفه کار داره، چون فلسفه اساسا داره به شهر فکر میکنه و در شهر فکر میکنه. خب یه اتفاق افتاده، افلاطون و ارسطو فیلسوفان پسا بحران دموکراسی هم بهتر از من میدونید که دموکراسی منهدم شد و عصر طلایی نابود شد و بعد اون حکومت سی جبار اسپارتی افلاطون و فکر کرد و اندیشید به بحران که چه بلایی بر سر زندگی خوب اومد و چی کار کرد الان تو این بحران، و چی کار کرد از فلسفه ها؟ چرا سواله، چرا از جمهوری ها به عنوان دیالوگ میانی نمیدونم تا برسه به نوامیس و سیاست مدار و نمیدونم هرچی تا دیالوگ اولیه پروتاگوراس و نمیدونم فایدون و نمیدونم حتی خود آپولوژی و ها اینا، چرا همه موضوعات سیاسیه؟ همه موضوعات در شهره، همه موضوعات سیاسیه و مهمترین دیالوگ اون فرد دیالوگی در مورد تأسیس نظام سیاسیه که بالاترین خیرها رو امکان پذیر میکنه. حالا این که چه میشه نقدش کرد که اون داره چه برنامه عملی میده، مهم نیست، مهم موضوع ما داریم در ساعت فعلا موضوع هم میده، فیلسوف کار ویژش چیه، چه کاری انجام میده. فیلسوف تو عرصه خیالات نیست، تو توهم نیست، نمیده تو کوچه پس کوچه نیست. فیلسوف یک جایی ایستاده و داره درون یک میدان از نسبت نیروها خودش رو جاساز میکنه و حرفاشو جاگیر میکنه. حتی اگه حرفی در مورد چیزی نزنه دلیل نیست که اون حرف سیاسی نیست. اون حرف هم یه جاییه. و این سیاسی به این معنای رهایی بخش اینا که روشنه. اتفاقا این سیاست علیه رهاییه. همه سیاست‌ها رهایی بخش نیستن. فقط می‌خوام اینو بگم که باز نمیشه اون خارج از میدان شهر تصور کرد. حالا باید پرسید، محمد از آدورنو گفت من با یه جمله از آدورنو گام بعدیمو پیش ببرم. یه آدورنو جمله معروفی داره که من سعی میکنم به اون فکر کنم و میگه که به نظر من سوال باید دوباره پرسید، آیا میشود در عصر جدید، آیا میشود در لحظه معاصر به امکانهای زندگی خوب اندیشید؟ آیا میشود خوب زیست؟ به تعبیر آدورنوی کلمه، آیا میشود زندگی بد را خوب زیست؟ منفیت تمامه این پرسشه، پرسش که پیش روی همه ما قرار داره، پرسش پسا ماکیاولیایی. نمیتونم واقعا نمیتونم تو اون عرصه زیاد بمونم چون برای بحثم باید جمع کنم فرصت که اگه پرسش پاسخی بود میتونیم وایسیم تو لحظه هایی نسبت سیاست و حقیقت و و و اینا رو بحث بکنیم بیان جلوتر. فعلا فقط میخوام به این فکر بکنم که آیا پرسش امکان ممکن کردن زندگی خوب در شرایط در فاجعه امکان پذیره و میشه اصلا زندگی خوب سخن گفت و فیلسوف کار ویژه‌اش چیه؟ فلسفه چگونه واسطی با فاجعه، با نمیدونم با بحران، با بحران نمیدونم از نظام سلطه جهانی گرفته تا انواع و اقسام مختلف سلطه های ریز و درشت و با همه سازگارهای نمیدونم نابرابری و انواع و اقسام مکانیزم های طرد کننده و عرض به حضور شما بیرون گذارانه و برحال تیپا زننده، های فلسفه چجوری باید اینجا فکر کنه؟ برای زمان به شدت ما نیاز داریم که فیلسوفو از سیسرون وام میگیرم. سیسرون در مورد سقراط میگفت که سیسرون یه فیلسوف رتوریسیان معروف یونانی رومی بود که خیلی به یونانی ها فکر میکرد در مورد سقراط میگه که سقراط فلسفه رو به زمین آورد، یعنی موضوع فلسفه موضوعی بود روی زمین و درباره زمین، زمین هم یعنی شهر. بنابراین فیلسوف الان داره یه کاری میکنه یا یه کاری نمیکنه و باید هر دو رو توضیح داد. اگه کاری نمیکنه و توضیح داد چرا کاری نمیکنه، چرا ما مفهوم نداریم، چرا لحظه یه معاصر در مقام قسمی بحران، چرا به چنگ نمیاد، چرا نمیتونیم بهش فکر کنیم، چرا تو آچمزیم، چرا بیرون رو نمیشه توضیح داد، چرا مفهوم نداریم. به مفهوم کاری کیه؟ مفهوم چه کار میکنه؟ مفهوم کارش رویت پذیر کردنه. مفهوم کارش اینه که، و کار کیه؟ کار بیشه فیلسوفه. فیلسوفه که سعی میکنه به common sense فکر کنه، به بیرون فکر کنه، به معادلات فکر کنه، به معاورات فکر کنه. این دیالوگ افلاطونی از اون پایه که شروع میکنه، در لحظه کاملا گفتگو ساده است، گفتگو عامیانه است، آروم آروم فیلسوف در مقام یک هادی میخواد این سر. اصلا نمیخوام بگم فیلسوف رو برج آر نشسته و برای این بازی ها اگوی متبرم فیلسوف ها اینا رو باید نقد کرد. به شدت من فیلسوف رو سیاسی میبینم، حتی اگه خودش فکر کنه که سیاسی نیست، حتی اگه خودش با ماهیت و نمیدونم فلان اینا سرگرم بگونه فکر کنه، این بحث ها بحثی سیاسی نیستن، همه این ها بحثی در اون میدان سیاست ها. برای سیاست به معنی عام کلمه، یعنی شهر. حالا سوال اینجاست، سوالی که به جد باید بهش فکر کرد همون لحظه آدورنویه، امتناعات زندگی خوب. الان با چه امتناعهایی ما برای تفکر به زندگی خوب مواجهیم؟ چرا نمیشه به زندگی خوب دیگه اندیشید؟ یا لوازم اندیشیدن به زندگی خوب چیه؟ به هر حال باید یه نکته رو کاملا جدی گرفت. ما نه در دوره پیشا دوره پیشا ماکیاولی هستی و نه در دوره نمیدونم باستانی هستی و نه در حتی دوره نه در عصر حقیقت هستی. به یه معنای خیلی عام کلمه ما با شهری طرفیم که به شدت در ما شهر مدرن، مدرن دولت مدرن داریم زیست میکنیم، دولتی که به هر حال باید موافق باشیم با فوکو که در اون یه پایش سراسر بینیم، در اون یک نظم، در اون شکلی از زیست سیاست رو داریم تجربه میکنیم. به هر حال ما داریم شمرده میشیم، ما داریم، ما نمیتونیم از این در همین جایی که داریم صحبت میکنیم، ما که اومدیم داخل یه بابایی به ما گفت ارباب کجا میری؟ به ما گفت این یعنی چی؟ صحبت کردن از امکان در این شرایط خب به هر حال یه بحث دیگه، باید صحبت رو جدی کرد، باید صحبت رو آورد گذاشت روز زمین با مختصات امر معاصر بهش فکر کرد. امر معاصر ما و ما در مقام کسانی که ما کلیه، من نیستم، یکی دیگه است، در مقام یک فیلسوف چگونه قراره در برابر این امر حاضر بایسته و این امر حاضر رو بیاندیشه، مفهوم سازی بکنه و به اتکای این سلسله از مفاهیم نظم اصطلاحاتی درست بکنه، مجموعه ای منظومه ای از اصطلاحات رو درست بکنه که بهش میگیم نظریه، بهش میگیم تئوری، تا اون بیرون رو رویت پذیر بکنه، تا بگه چه خبر بود، چه اتفاقی داره میفته. این کار دشواریه. به نظر من از این مجرا اگه بهش فکر بکنیم، فیلسوف اساسا نمیتونه که به سلطه فکر نکنه. ما با چندین و چندین و چند با انواع و اقسام متعدد سازوکارهای سلطه طرفیم، و فیلسوف بایستی بتونه در مقام کسی که اندیشنده است به مردم در تحت انواع و اقسام سلطه، که گفتم از سلطه های از انواع و اقسام نابرابری های جهانی در سازوکارهای اقتصاد سیاسی حاضر، در قاموس قسم نولیبرالیسم که به هر حال داره هی روز به روز با انفکاک ما از همدیگه، امکان زندگی خوبی که فقط و فقط در قالب قسمی جمع امکان پذیر بود رو از ما میگیره و ما بدل شدیم به مجموعه از افرادی که اساسا نمیتونیم که در هیچ لحظه ای در هیچ مومنتی متفق باشیم بر روی مفاهیم، و این فردی که به راحتی میتونه پایش بشه و داره پایش هم میشه و به راحتی همه ای امکانهای به طبیب دکتر که من سعی میکنیم بحث خیلی یونانی تر ببینم، به پوئتیکه، قسمی خلق، قسمی خلق که مرتبط با شکل از پوئسیس، شکل از خلاقیت استتیک، یعنی شکلی از زیبایی شناسی عمل، یعنی عملی که نه زیبایی به معنی خیلی ساده کلمه، امر زیبایی و فلان، امری که به شدت خلاقانه است و به شدت حواسش به گوش و کنارها، به نقاط تنگ و تاریک و به سوراخ سنبه های وضعیتی که روز به روز داره خودش رو بر ما توپرتر عرضه میکنه، خودش رو بر ما توپرتر جلوه میده و خودش رو به شدت طبیعی جلوه میده، بدیهی جلوه میده. یکی از برهانایی که ما الان تو امر معاصر باش طرفیم اینه. نولیبرال داره چی میگه؟ میگه ما همینه، این انسان همینه. میشه هم توضیحش داد که آقا یه انسانه برحال یه جایی از یه جایی به بعد فقط و فقط انسان سود باوره، اصلا نمیتونه تو هیچ لحظه‌ای با هیچ کسی مشترک بشه جز لحظه‌ای که منافع شخصیش قابل تحصیل براش. بنابراین این یک انسانی تولید کرده که خود این انسان طبیعی نیست، یعنی صرف این انسان میشه درش محاجه کرد. ما انواع و اقسام انسان‌ها داریم در طول تاریخ فلسفه و این انسان تنها تعریف آنتروپولوژیک از هستی یک انسان نیست. بنابراین این تعریف کاملا سیاسیه، به شدت سیاسی، چون داره یه شهر رو امکان پذیر میکنه، شهری که دیگه مجموعه افراد توشن، نه یک سوسایتی، نه یک جامعه که امکان خلق پوئتیک یک پراکسیس رو داره، یک عمل رو میخواد خلق بکن. و این عمل نیاز به نیرو داره دیگه، و نیرو چی؟ نیرو ها؟ ما که نمیتونیم، با سلطه نمیشه در افتاد، ساده نیست، سلطه سازوکار پیچیده‌ای داره از هر نوعش، نابرابری سازوکار پیچیده‌ای داره، تبعیض سازوکار پیچیده‌ای داره، و جز در مقام قسمی تلاش برای تجمیع نیروها سنو امکان ناپذیر، هیچ گونه مداخله‌ای برای توصیف و امر نیک، برای نمیدونم توضیح امر نیک، برای نمیدونم مداخله در اینکه آقا امر نیک چیه، بران ما هم هستیم. و فیلسوف اینجا گیجه، خصوصا در موقعیت خاص ایرانی کلمه، یعنی ما در یه جایی قرار داریم که از این طرف با نولیبرالیست طرفیم، برای با یه سازوکار سلطه جهانی و از انواع و اقسام برحال سازوکارهای طرد داخلی طرفیم، با انواع و اقسام مشکلات درونی از بحرانهای متعددی گرفته، از کارآمدی گرفته بحرانهای متعدد دیگه و متنوع دیگه که اندیشیدن به اینها به این سادگی نیست. و فکر میکنم که یک ضرورتی داره. ببین پاسخ به من بحثم تو یکی دو بند ببندم، من فکر میکنم که حالا بعد این پرسش رو پرسید، دوباره برگشت به اون پرسش و سعی میکنم یه لحظه ایرانی این موقف رو هم برجسته بکنم، جایی که ایستادم چگونه دارم به مسئله ایران نگاه میکنم. ببینید اشاره کردم به این که به حال سلطه الان یه مسئله جهانیه و انواع و اقسامش به شدت باید مسئله هر فیلسوفی باشه، فیلسوفی که داره زندگی میکنه، چه تکنیکال چه در مقام زیست. و ما در مقام یک انسان ایرانی در موقعیت مثل هر، من با دوتا موافقم که هر دوره تاریخی، هر مومنت تاریخی یک موقعیت خاصه که یک سلسله ای از نیروهای خاص اون لحظه رو امکان پذیر کرده. نیروهایی که واسه این باید به همین شکلی از مجرای شکلی از اونتولوژی اکنون باید برگشت و اینا رو تبارشناسی کرد، چه نیروهایی در لحظه حال دستن در کار وضع حاضرن، باید اینو توضیح داد. و فیلسوف کارش اینه که این لحظات رو ببینه و این لحظات رو مفهوم سازی بکنه. و یک جای به بحران میخوره، خصوصا اگر یک جای تن بده به قسم تقلیل گرایی ها. وقتی شما داری موقعیت خاص تاریخی خودت رو، یعنی موقعیتی که شکلی از نولیبرالیزم هر جا رفته با هر تئوری دولت یک دولت رو رقم زده، یعنی این توان رو داره که آرایش بکنه دولت رو، هر دولت میخواد باشه، از دولت پینوشه باشه، دولت فلان باشه و همونش تا جمهوری اسلامی باشه، هر جا که میره در مقام یک همزیست به شکلی انگلی میتونه یه دولت رو، سیاست گذاری های یک دولت رو در عرصه های خاصی هدایت بکنه. و ترکیب اینهای ترکیب خاصه، در هر جا مبتنی با سنت تاریخی اونجا، و ترکیب خاص دولت جمهوری اسلامی و نولیبرالیسم ترکیب خاصه. اینو ارجاع میدم به مشخصا به کسانی که فکر میکنن مشکل ما فقط نولیبرالیسمه. ما و شیلی و فرانسه و نمیدونم فلان و بهمان و ایکس و وای لبنان و عراق هممون یک مشکل رو نداریم برخلاف اون تصور. ما تا یک جای یک مشکل رو داریم بر ممکنش لعنت. نولیبرالیسم به شدت مسئله جهانیه و ممکن نیست جز این سلطه عجیب و غریب جز با اجماع جهانی در برابرش. تبریک دکتر، ما در راستگراترین لحظات تاریخی تاریخ هیچ به هیچ وقت به این اندازه امکانها رو بر ما نبسته بود، امکانهای آلترناتیو و امکانهای بدیل و امکانهای اصلا اندیشیدن رو. الان بحرانی که من دارم بهش فکر میکنم خود همون مومنت اندیشیدنه. چرا اون لحظه آچمزه میشه توضیح داد؟ میشه توضیح داد اینجا تا اینجا نولیبرالیسمه، البته اگه تقلید گرایانه نباشیم و فکر بکنم همه ما بود. من به نظرم نمیرسه همه چیز نولیبرالیسم باشه. اگه امروز نولیبرالیسم به هر دلیلی در این وضع خیالی در این فرض محال نولیبرالیسم بره، نمیدونم اصل 44 منهدم بشه، همه ابلاغهاش پس گرفته بشه، ابلاغهای جدیدی بیاد، ما با فرانسه یکی نمیشه. این بحرانه و باید فیلسوف اینا فکر بکنه. و وقتی داره میگه همه چی نولیبرالیسمه، من میفهمم داره یه چیز توضیح میده، کار درستی هم میکنه، کار درستی میکنه، داره یه سازوکار رو توضیح میده، ولی بعد بقیه سازوکارها رو بقیه نیروهای دستن در کار وضعیت رو هم توضیح بده. نیروها صرفا اما برای بلاز تاریخ اینا تبارشناسی کرد. خب حالا باید چی کار کرد؟ ببینید بحثم جمع بکنم. ببینید از همون لحظه اول فیلسوف داره به یه تعبیری که من اسمشو گذاشتم هستیش اندیشیدن یا به قسمی هستی شناسی امر غائب. یعنی اساسا فیلسوف کارش اینه که به چیزی که نیست، خصوصا فیلسوفی که فیلسوف سیاسیه، به چیزی فکر میکنه که نیست، به اتکای چی؟ به اتکای یک قوه که فقط و فقط جدی ترین بدون هیچ تردیدی جدی ترین قوه بشریه و جدی ترین قوه فیلسوف یا هر کسی که فیلسوف به معنی عام کلمه، هر کسی که اندیشنده است. تخیل کار فیلسوف اینه که بداهت لحظه رو، بداهت وضعیت رو، طبیعی سازی وضعیت رو هر لحظه به اتکای مفاهیمی که تخیلم خیالات نیست، خیال بافی و این بازی این توهم نیست، به اتکای نقدیم به سخن محمد میزنم، به اتکای نقدی که داره در برابر خود این لحظه، این تخیل پاشو لحظه است، مختصات این امر خاص رو که این کنجکشن این مفصل بندی یک جا اتفاق افتاده. برای همین که من میگم مسئله ایران با مسئله فرانسه دو مسئله است. ما تا یه جای با هم یه مسئله رو داریم ولی از یه جای بعد یه مسئله رو نداریم. بنابراین ما نیاز داریم گزارهای دیگری تولید بکنیم. برای اینکه نولیبرالیسم نمیتونه صرفا بسنده باشه و چیزو توضیح نمیده، بیش از توانش چیزو توضیح نمیده. و اینجاست که تخیل بایستی، امکان تخیل به امر نیک با همه فاجعه‌ای که وجود داره، با همه بحران‌ها، سیاهی‌ها و تباهی‌هایی که وجود داره، این تنها دستاورد ماست، این تنها امکان ما، ببخشید تنها دستاویز ماست، تنها دستاویز بشر برای اندیشیدن به لحظه بهتر. و بنابراین بایستی همواره و همواره در برابر قسم طبیعی سازی، قسم عادی سازی، معمول سازی و و و اینها ایستاد. و اینو باید چگونه این کار رو انجام داد؟ با این صحبت هم تمام میکنم و یه ربطی هم داره به شکل جدی به بحث آخر محمد و اون هم داره یه اتفاقی پاسخهایی هم داره میگیره. به هر حال وضعیت داره یه پاسخی هم میگیره. مسئله ایران در مقام یک مشکل، در مقام یک پروبلماتیک خاص داره مطرح میشه. برای کسانی هستن بدون هیچ تقلید گرایی برای باید جواد طباطبایی رو مهم دونست. جواد طباطبایی داره کار میکنه، داره یه چیز توضیح میده، میگه مسئله وجود داره به نام مسئله ایران. در مقام پاسخ من باش همراه نیستم که روشنه، و در مقام پرسش مهمیه، پروبلماتیک خاص ایران چیه؟ ولی پاسخ اونها یا پاسخ هر شکلی از ملی‌گرایی، پاسخ هر شکلی از نمیدونم نوستالژیک اندیشی، پاسخ هر شکلی از اون اصطلاحاً memory of politics یا politics of memory به طور دقیقه سیاست خاطره، با شکلی از خاطره سازی نسبت به وقایع، با دستکاری آرشیو، با نمیدونم با برگشت به سامان، با گذشته رو ساماندهی کردن. به نظر من مواجهه ما با تجارب ما، مواجهه ما با رویدادها به طور دقیقه تجربه نشده، چرا؟ چون مفهومی نداریم که اونو فکر بکنیم، بهش بیاندیشیم و چیزی جز ولی یه کاری داره اتفاق میفته و اونم شکلی از اون شکل مفهوم سازی های کاذبه که نمیتونه این لحظه خاص رو توضیح بده به صورت مشخص. من میخوام از این دفاع بکنم، از قسمی با این من تمام میکنم بحثمو، که ما داریم به گذشته کاری که نمیدونم پهلوی ها اینا پهلویسته اینا داری چیکار میکنن، نمیدونم همه این گروه ها دستن در کار تولید خاطره هم، تولید خاطره کاذب، تولید یک همان تولید یک گذشته ای که فقط ساحل بندر انزلیشو نشون میدن، که فقط نمیدونم چهار تا جایش که امکان داره اون خاطره به طرزی احمقانه تعمیم پیدا بکنه به کل پیکره یک تئوری دولت خاص در این لحظه خاص تاریخی و یک آینده ای رو. اون مطلقاً اون بحثی در مورد گذشته نیست، مطلقاً هر بحثی در مورد گذشته داره یک امکان رو آینده فراهم میکنه یا در حال برساختن قسم آینده است، همچنان که لحظه ها رو داره توضیح میده. بنابراین مواجهه ما با گذشته مواجهه ایه که به نظر من بایستی به شدت از این دفاع بکنم که در همه این مواجهات، این تاریخ تروماتیکی که ما داشتیم در همه یک دو سال اخیر، در همه لحظاتی که شکست خوردیم، در همه لحظاتی که فکر کردم در 100 سال اخیر که فکر کردم بایستی از مشروطه داشته باشیم، فکر کردم باید دولت مدرن ملی داشته باشیم، فکر کردم که بایستی آزاد و مستقل و فلان و فلان و فلان باشیم، به هر حال همه این تجارب شکست خورده است. و من فکر میکنم این با هیچ شکلی از احیا، با هیچ شکلی از بازیابی، شکلی از بازشناسی، نمیدونم با هیچ شکلی از ایران شهری، با هیچ شکلی از اینا، با هیچ شکلی از گذشته، با هیچ شکلی از دست کردن در جیب تاریخی که مثلا به عنوان مثال ما ملت نیستیم ولی در قدیم ملت بودیم، ملتی در جدیدی در قدیم بودیم، دست بکنیم جای تو جیب تاریخ و اون جایی که ملت بودیم و دوباره احیا بکنیم تو لحظه خاص، که مطلقا من فکر میکنم اینا همه داره یک بازی رو باز تولید میکنه. یا اینکه تمام طول این تاریخ استبدادیه، تمام و این خاطره استبداد خب برای داره آینده رو ناممکن میکنه، تمام این گذشته توپر استبدادی خب داره چی توضیح میده که مهم نیست، همینیم ما طبیعتا خلقیات داشت چیکار میگرد، خلقیات چی رو داره توضیح میده. ما ایرانی هستیم، ما باید بزنیم تو سرمون، ما بدبختیم، ما فلک زدیم، ما همینیم، ما این نباشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین همه اینا امکانهای گذشته داره کار میکنه در وضعیت، روایتی از گذشته ما، روایتی کاذب یا هر چی که هست، داره یک کاری در حال و یک کاری در آینده ما میکنه در نسبت با امکانهایی که پیش روی ما در داشتن جامعه متکثر، جامعه آزاد، جامعه عادلانه تر. پس من دفاع میکنم از در برابر سیاست خاطره، در برابر خاطره‌ای که نیست. ماکیاولی با این جمله ماکیاولی ببندن بحث رو. ماکیاولی میگه که مثلا ماکیاولی موقعی که توضیح میده روم رو داره توضیح میده و مهمترین نظام‌های آزادی رو داره توضیح میده و روم مهمترینشه، میگه که کسانی که خاطره ی آزادی دارن امکان نداره بعد حتی صده‌ها استبداد امکان نداره اینا به استبداد خوب بگیرن، برمیگردن بخواد. خاطره آزادی در مقام قسمی ها انرژی نوستالژیک میتونه در هر لحظه فعال بشه و لحظه ها رو منهدم بکنه و این چیزی که طبیعیست بگه نه ما یک دوره اینجوری نبودیم، اون یک دوره که اینجوری نبودیم میتونه لحظه ها رو کار کلکش رو بکنه. و من فکر میکنم ما هیچ اگر تا جایی که به ما برمیگرد، خصوصا به تاریخ، تا جایی که در واقع میشه ازش دفاع کرد، کسی که از این نمیخواد دفاع بکنه دستی که با موضوع من نمیتونه کاری داشته باشه، تا جایی که داریم به یه وضعیت متکثر فکر میکنیم که در اوج تنش، در اوج تفاوت و در اوج تمایز قراره به هر حال آزادانه و عادلانه تر باشه، هر کسی اینجوری نیست واقعا، من با من کاری نخواهد داشت. به نظر من ما باید یه کاری بکنیم و اونو من گذاشتم قدرت یا شهامت نگریستن به عدم. ما نداشتیم، ما خاطره ای از آزادی نداریم. اگه خاطره سازی هم میشین خاطره آزادی نیست، خاطره آزادی نیست. اینکه ما هیچ لحظاتی نداشتیم، بله ما 20 تا 32 نمیدونم 5 وقت تا 61 نمیدونم، اینا میشه اینا رو برجسته کرد. ما اینجور تکانهایی از لحظات آزادی داشتیم، ما تو خود 57 لحظه آزادی داشتیم، درسته؟ خود لحظه 22 بهمن لحظه آزادی بوده دیگه. اینکه بعدن چه اتفاق افتاد یه بحث دیگه است، ما باید سر فرصت بحث کرد. بنابراین یک لحظه برای ما خیلی مهمه، لحظه ای که من اسمشو گذاشتم به تأثیر از ماکیاولی، شکلی از انرژی مواجهه با شکست. ما از چیزی که نداریم، ما نباید چون که نداریم لزوما یه چیزی بسازیم، دست بکنیم تو تاریخی که وجود نداره. بنابراین ما بایستی به این شکست ها فکر بکنیم و خود انرژی یه شکسته، انرژی مواجهه با شکسته که در مقام قسمی لحظه شکل از انتقام مدنی رو ممکن میکنه از شکست ها، که ما دیگه بدونیم از چه و از کی و چرا شکست خوردیم، تا بتونیم به اتکای این انرژی مدنی جدید که از مواجهه راستین با عدم با شکست بوده چیزی جدیدی رو توافق بکنیم، در مقام قسم قرارداد اجتماعی جدید دوباره کنار هم بیست و چیزی رو تأسیس بکنیم. و من قوه مؤسس رو در معنای تمام و کمالش اینجوری میفهمم. لازم نیست دست بکن چیزی در تاریخ و لازم هم نیست حتما چیزی داشته باشی. و این بازیه کسانی که به ما خواهند گفت وضعیت همواره استبدادیه و احتمالا اینا کاری میخوان در آینده بکنن. بنابراین بحثم رو با این جمله تمام میکنم که ببخشید دیگه طولانی شد و من آروم حرف میزنم اینا، ببخشید. به هر حال باستی اینجا تکسر رو در شیعه رتوری که باید دید. فکر میکنم که ما باید این مواجهه راستین رو داشته باشیم و با یه ارجاع تمامش میکنم، خصوصا برای کسانی که فکر میکنن انتقام مدنی، این واژه مدنیش تصنعیه و داره چیزی چون خشونت رو، اصلا چیزی چون خشونت رو تعریف نمیده و دست بر قضا برعکس. وقتی شما تاریخ غرب رو ببینید، به عنوان مثال میگم و بحثم رو تمام میکنم، ببینید قرون وسطای غربی، قرون انکیزیسیون و تفتیش عقاید و اون عصر سیاه و تاریک و فلان، همواره در مقام قسمی انرژی که از چی داره شکل میگیره، از چی داره تغذیه میکنه، از شکست، از هزار سال شکست، میتونه به وضع مدنی لحظه حال اونها به قرارداد اجتماعیشون کمک بکنه. هر لحظه که با همه تکثر و تنوعشون تصور میکنن که دارن در میغلطن، اون انرژی فعال میشه و یک لحظه ای رو بازیاد آوری میکنه تا به یه لحظه ای که شکسته. پس ما هم باز به تجارب تاریخمون ببینیم، ما هم نشون بدیم که چرا در یک سده اخیر بعد از دو انقلاب هنوز کماکان باید به اینا فکر بکنیم، و خصوصا اینکه مواجهه با شکست در اینه که مواجهه با دستاوردها رو واسه داشته باشیم، باز مواجهه راستینی هم با شکست داشته باشیم تا بتونیم چیزی جدید تأسیس بکنیم. خسته نباشید، ببخشید.